نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه دانشجو. خداوند رو شاکریم که این هفته هم در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و امیدواریم که مباحثی که در این برنامه مطرح میشه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. این هفته هم در برنامه دانشجو میزبان دانشجویان عزیزی هستیم که حالا یک به یک خودشون رو معرفی خواهند کرد و همینطور در خدمت حجت الاسلام و المسلمین زینتی استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضار محترم و شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوارم در برابر وقتی که تصدیق میکنیم عنصری مفید و مثمر ثمر باشیم انشاءالله.
من از دوستان میخوام که خودشون یکی یکی معرفی کنن.
به نام خدا، حمید پور فلاحتی هستم، کارشناس رشته حقوق.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صادق لطیف هستم، دانشجوی رشته صنعتی.
سپاسگزار از حضور شما بزرگواران در برنامه دانشجو. و این رو هم بگم خدمت شما که چند برنامه است درباره روابط پسر و دختر داریم صحبت میکنیم در برنامه، و در این برنامه به خصوص راجع به آثار و پیامدهای این روابط بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب آقای زینتی، از شما میخوام که مقدمه رو آغاز کنید تا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم.
جلسه گذشته در رابطه با اصل ارتباط و تعریف مؤلفه های ارتباط با جنس مخالف با اون چرا که امروزه در فضای جامعه ما مرسوم هست اشاره کردیم، که گفتیم این ارتباط بیشتر در فضای مبادله عاطفی داره شکل میگیره و یک نوع کارکردهای عاطفی و جنسی رو داره تعقیب میکنه، و الا ارتباط با جنس مخالف اگر فرض کنید خرید و فروش باشه، هیچگاه در هیچ جامعه ای کسی درش تردید نداشته و موضع قابل بحث هم نیست، چون همه عقلا اون رو پذیرفتن. اون یک رابطه عقلایی است. چرا؟ چون فضای داد و ستد، داد و ستد اقتصادی است. اما اون چرا که در جامعه امروز تحت عنوان ارتباط با جنس مخالف تعریف میشه، محتوایی که مبادله میشه عواطف و احساسات است و یک سطحی از کارکرد جنسیتی، نمیگم جنسی به معنای خاص کلام، جنسیتی رو تعقیب میکنه. یعنی اون چرا که در یک فضای ارتباط با جنس موافق نمیتونه بهش برسه، در اینجا میرسه بهش. به همین علت این رو موضوع بحث قرار دادیم جلسه گذشته و از نظرات عزیزان دانشجو هم استفاده کردیم. این جلسه هم به حول قوه حضرت حق انشاءالله تعالی از نتایج و پیامدهای این پدیده صحبت خواهیم کرد. ببینیم آیا این پدیده نتایج مثبتی داره یا نتایج منفی داره، نتایج مثبتش بیشتر یا پیامدهای منفی اون، و اگر با نگاه به نتایج خواسته باشیم تصمیم بگیریم چه کار باید در برابر این پدیده بکنیم و چه تصمیمی است که ما رو در برابر این پدیده موضعمون رو مشخص بکنیم.
بله، سپاسگزارم. حالا من از دوستان عزیزی که در استودیو هستن خواهش می‌کنم بحث کنیم بیشتر راجع به این که آقا این رابطه دختر و پسری که وجود داره و هست و داریم می‌بینیم و این احساس و عواطف منجر به یه رابطه‌ای شده که بهش دیگه نمیگیم رابطه اجتماعی، میگیم رابطه دوستی، رابطه صمیمیت، و این رابطه منجر به یه چیزایی میشه. اینو من خواستم یه مقدمه کوتاهی بگم که دوستان بیان تو جریان، حالا این رابطه به وجود اومده و داریم راجع به این بحث میکنیم، یه خورده تمرکزتون رو بذارید بیشتر روی این بحث که ادامه بدیم. شد آقای لطیف،
نظر میخوام همونطور که صحبت شد گفتیم که حالا با اون ارتباط رسیدیم، اون دوستی احساسات بینشون برانگیخته شده. من میخوام بگم که اتفاقا خوبه احساسات که برانگیخته بشه، خوبه. البته خیلی از دوستان بعد از اینکه به اون مرحله میرسن عملا و صراحتا به همدیگه میگن که قصد ما از این فقط یک دوستی هست به اسم دوستی و نتیجه ازدواج نمیخوایم از این قضیه بگیریم. حالا خوبی های این قضیه چیه؟ اولین چیزی که حالا به من دانشجو فرض کنم میده بلوغ فکریه، باعث ایجاد بلوغ فکری میشه. این که میفهمم دیگه فرق بین دوستی، زناشویی یا اون رابطه اجتماعی دیگه چیه، حد و مرزهاشو برای خودم میشناسم، تا چه حدی توی به اسم دوستی میتونم پیش برم، تا چه حدی توی رابطه اجتماعی میتونم پیش برم. اولش بلوغ فکریه. دومیش یه آرامش خاطری هست تقریبا، که این آرامش خاطر منجر شده از اعتماد به نفسیه که من میگیرم. یعنی پس چی شد؟ وقتی من با یه نفری دوست میشم، یه احساسات بین هم داریم، یه چیزی به اسم اعتماد به نفس بین ما به من مثلا ایجاد میشه. من اعتماد به نفس دارم، حالا یه خانومی از من خوشش اومده، حداقلش، جزئی‌تر نمیگیم، این اعتماد به نفس باعث آرامش خاطر میشه. بعد از این میتونیم بگیم یه تمرین برای فرد، مثلا فرض کنید من خواهر ندارم منزل، حالا یه مادر پیری هم دارم، ارتباط با خانم ها رو بلد نیستم از جهت احساسی، پس برای که خواستم ازدواج بکنم همسرم رو آوردم، نوع برخورد با این رو بلد نیستم، نمیدونم چجوری برخورد کنم، چه کلماتی به کار ببرم، چی بهش بگم که میدونم خوشش میاد، چی بهش نگم. بنابراین یه تمرین میشه. کلیت و جنبندی تمام این حرفا به نظر من رابطه احساسی قبل از ازدواج به اسم دوستی، حتی نه به اسم اینکه من قراره با شما ازدواج کنم، به اسم دوستی، این یه تجربه‌ای هست برای بعد از ازدواج.
چه با ایشون خواسته باشه ازدواج بکنی، چه نخواسته باشه. من از اون نتیجه آخر شروع میکنم میام جلو. یکی از نتایجی رو که بر این ارتباط شما بیان کردید آقای لطیف این استش که جنس مخالفم رو میشناسم، یاد میگیرم که با او با چه ادبیاتی گفتگو بکنم. به قول خودمون میشناسیم که جنس مخالف چه جور موجودی است. سوال من اینه آیا راه شناخت برقراری ارتباطه؟
میخوام
یه مقدار بریم جلوتر. و آیا ما الان به عنوان مثال عرض میکنم کتاب های روانشناسی زن رو نداریم که جنس زن رو برای من بشناسانه و جنس مرد رو برای زنان بشناسانه؟ نکته دیگری که مهمه، شما در این شناخت کیو میشناسید؟ فرد رو میشناسید یا یک جنس رو میشناسید؟ مثال ساده، این خانم رو با این شخصیت اختصاصی خودش میشناسید؟ خب این رو ایشون شناختید. آیا هر مردی با مردی دیگه یکیست؟ ایشون فرض کنید مثلا از این ادبیات خوشش میاد، فردی دیگه هم از همین ادبیات خوشش میاد، ولو اینکه زن باشه. ما دنبال شناخت در ازدواج، در تعامل اجتماعی، دنبال شناخت فردی و شخصی هستیم و این به درد من میخوره. یعنی اگر میخوام من برم ازدواج بکنم، میخوام ببینم خانومی که میخواد شریک من باشه در زندگی به شخصه چه ویژگی هایی داره، انتظاراتش چیست، توقعاتش چیست، چه چیزی رو او رو خوشحال میکنه، چه چیزی او رو ناراحت میکنه. ولی این که به صورت کلی میخوام من شناختی از جنس مخالف به دست بیارم، تو این فضا چقدر به دست میاد؟ شما میخواید شخص این خانم رو بشناسید یا میخواید اصلا زن رو بشناسید؟
زایه دسته. پس من برمیگم از حرف اولت که اصلا شناخت باید رابطه باشه تا شناخت ایجاد بشه. ما ایرانی ها یه حالا اعتقادی داریم، میگیم اگر خواستی کسی رو بشناسی باش برو سفر.
برای چی بشناسی؟ یعنی چیشو بشناسی؟ تا خیلی مهمه.
شخصیتشو بشناسی. حالا من ادامه میدم. باهاش بری سفر. یکی دیگه هم گفتی که ما کتابای روانشناسی بخونیم. اونم دوباره یه ذره مسئله داریم. شنیدن کی بود مانند دیدن؟
خب دیدنی ها رو باید دید، شنیدنی ها رو باید شنید. تو اینجا چیه چیزیست؟ موضوع شناخت تو نمیدونی چیه.
موضوع
بله.
شناخت
هندونه رو تا نبینی نمیتونی ببینی. بله. چرا؟ چون راه شناخت ادراک حسیست به نابینایی. به قول خودمون میگن نها کنید من که هندونه شناس نیستم، مر باقی میرم هندونه بخرم، این آقا میگم آقا یکی انتخاب بکن مثل قند باشه. طرف میگه چی؟ میگم مثل قند باشه رنگش. اون میگه مثل قند است مزش. دقت بکنید اوصافی که ما داریم راه شناختش فرق میکنه. شما یه موقع هست میخوای بله فیزیک طرف رو ببینید،
بشناسی راهش دیدنه. میخوای حسن سلوک خوش اخلاقی رو او رو بشناسی، اونم باش مسافرت رفتنه؟ هرگز اینجا نیست، راهش در بوته آزمایش قرار دادنه.
یه مطلب دیگه اینجا اتفاق، یه لحظه یه اتفاق دیگه اینجا میفته در مورد صحبت آقای لطیف، که شما جنس زن رو داری میشناسی به قول آقای زینتی،
یا اون
زن رو داری میشناسی، خب حالا اون شخص رو، و آیا شناخت اون شخص به درد بعد از ازدواجت با یه نفر دیگه هم میخوره؟
معلوم میخوام بگم
آقای پورپلاتی بفرمایید،
میخوام روشن بشه. آقای لطیف قائل بر اینن که رابطه، اینجور رابطه‌ای که میگید شناخت بین پسر و دختر ایجاد بشه، این رابطه مثل روانشناس و بیمارش نیست. یعنی روانشناس میخواد ببینه این بیمار چه مشکلی داره، چه مشکلی داره که نسبت بعدن، یعنی اون اطلاعاتشو به بوته اجماع اجرا بده.
نه به خاطر اینکه هیچ وقت خبرش نمیان بگن که من به عنوان یه روانشناس میخوام برخورد کنم باهاش، مسلما پس میزنه اصلا اون رابطه رو.
میگن من میخوام ببینم دخترها و خانمها نسبت به چه چیزهای آلرژی دارن، حساسیت دارن، از چه چیزهای خوششون میاد، درسته؟
دختر.
خب اینو اولا نیاز به علم داره. یعنی یه روانشناسش اگه وقتی میخواد داره یه بیمار رو بررسی بکنه، باش برخورد بکنه، طریقه برخوردم یاد بگیره، چجوری برخورد کنه، نیاز به این داره یه علم روانشناسی داشته باشه. شما ممکنه تو این رابطه یه چیزای دستگیرت بشه، ولی از کجا میدونی یه لطمه احساسی به اون دختر؟
آیا پورفلاتی شما تا که میخوای به شما یه اطلاعات تثبیت شده ای بدن و قبول کنی؟ توی قرآن چندین و چند بار اومده آقا نمیخوای تفکر کنی، آقا نمیخوای تعقل کنی، نمیگه گوش یه لحظه الان که توضیح بدم، جمله اولو نگیر. خب چقدر گفته که تعقل کن و تفکر کن؟ تو تا کی میخوای بشینی آیات قرآن گفته آقا منو بخون و تفکر کن، یا گفته اینو بخون یه سرچشمه بگی برو تحقیقات کاملت رو انجام بده بعد تفکر کن به خوبی و درستیش برس؟ شما هی مثال میارید از نمیدونم روانشناس بپرس، از کتاب بخون. تا موقعی که خودت احساسات یه دختر رو لمس نکنی اصلا نمیتونی. چرا؟ چون اعتقاد نداری به اون.
آقای لطیف قائل به اینه که مثلا سیگار رو باید خودش تجربه کنه، درسته. بعد بره مواد مخدرم خودش رو تجربه بعد معتاد بشه، درسته؟ قائل به اینی؟ خب درسته این؟
آیه محمدی
صاحب بذارید خودشون بذارید جواب بدن
کلام این که میگه جالبه، ما چرا باید همش اشتباهات قدیمی تکرار کنیم؟ با هم با وجود اینکه اشتباهات جدیدی هست
نمیزنه،
نه من میگم اشتباهی وجود نداره،
درسته؟
همینه که داری اشتباهای دیگه رو تجربه
میکنی. ما حرف از اشتباه نمیزنیم، ایشون ناگهان نمیگه من دارم اشتباه میکنم، اتفاقا میگه داره مسیری رو میرم
براتون که به این نتیجه برسید.
حالا من الان جواب ایشون رو میدم، من گام به گام قدم به قدم با شما میام جلو تا ببینیم کجا بایم داریم به قول معروف همسو هستیم، کجا از هم دیگه جدا میشیم. منتها دقت بکنید ببینید من دو واژگانی که به کار میبرم عنایت دارم. شما میخواید از این طرفی که طرف ارتباط شما هست شناخت داشته باشید چیشو بشناسید؟ دقت بکنید من یه مثال بزنم. شما الان موضوع تفکر رو گفتید، یه کسی از شما میپرسه این لیوان چای چه رنگیه؟ میگه باید فکر کنم. نه میگه آقا چشاتو آی خورده بمال گوشاشو تار نبینی بگو. یعنی موضوع فکر مفاهیمه، موضوع ادراک و احساس ابزار بینایی، شنوایی، لامسه، ذائقه و چشایی است. به تعبیر دیگه شما اون چرا که مجهولتون هست که میخواید تو این فرد بشناسید دقیق باید بگید چیه. جلسه گذشته من اشاره کردم میخواید بشناسید ببینید ایشون یک بیماری فرض کنید وراثتی در خانوادهشون هست یا نه، بیماری های ژنتیک ماژور در خانوادهشون هست یا نه که پس فردا در نسل شما مثلا بارز نشه ژن. اینو می از خودش میپرسی خانم شما بیماری دارید یا نداری؟ نه. خودش قسمم بخوره درست گفته، مونتا آگاهی نداره. راش کجاست؟ آزمایشگاه. من در گام اول با شما موافقم که هر کسی باید همه موجودات عالم هستی رو بشناسه، گلها رو هم باید بشناسه، تفکر در خلقت آسمان زمین بکنه. یکی از شریفترین موجودات عالم خلقت هم زنه، باید برای مرد شناخته شده باشه و مرد هست که باید برای زن شناخته شده باشه. منتها چه چیزی او رو میخواییم بشناسیم؟ این موضوع مجهول رو دقیق تعریف کنید. در فضای ارتباطی که ما داریم همدیگر رو میبینیم و اون چرا که مبادله میکنیم عواطف و احساسات هست و ایجاد دلدادگی و دلبستگی است، چه شناختی جز شناخت رنگ پوست و صورت و فیزیک و اندام غیر از این به دست میاد؟ ازش بپرسی خوش اخلاقی؟ میگه بله. خب از منم بپرسید میگم خوش اخلاقم. منتها میگم برو از خانمم بپرس ببین، میگه این اصلا با 8 کیلو عسل هم نمیشه خوردش. خیلی راحت از خودم میگم هیچ کار خوش اخلاقی، یعنی اون صفتی که میخواید اون مجهول رو بگید ببینیم تو کدام فضا میشه شناخت. همینجوری که آقای محمدی هم اشاره کردم، ما شخص رو میخوایم بشناسیم یا شخصیت رو میخوایم بشناسیم، این رو معین بکنیم، بعد بیام یکی یکی نسبت به هر موضوع شناختی راهش رو انتخاب بکنیم. اون چرا که چشیدنی است با دیدن نمیشه شناخت، اون چرا که دیدنی است با چشیدن نمیتوان شناخت.
اگر در مورد تفکر صحبت کردین و اینکه لیوان چای مثال زدی، خب من یه مثال خیلی راحت‌تر می‌زنم. میگم من به شما نگاه میکنم، تو نگاه اول بدون فکر نمیخواد، میگم شما روحانی هستین. با آقای محمدی نگاه میکنم، خب بعد 20 دقیقه نیم ساعت فکر کنم، بعد برم باهاش صحبت کنم چه کار است، پزشک، مهندس، نمیدونم صنعتگر، مجری، بازیگر، چی هست. خب یه موقع بله یه چیزی داره داد میزنه، ولی یه چیزی داد نمیزنه. آقای پورفلاحتی، تا حالا کدوم فوتبالیست رو دیدی که با خوندن کتاب و صحبت با اینو اون با مربیش فوتبالیست بشه؟
نگاه کنید، ما یه موقع شناخت مهارتی میخوایم. بله، کسی که میخواد مهارت فوتبال رو داشته باشه باید بره تمرین بکنه. چرا میره سراغ فوتبال؟ خط، تمرین خط که الان یه ضرورت هنری است برای بسیار از دانشجویان ما، چون من با خطا رو میبینم گاهی توی آفتاب باز نمیکنم لای دفتر رو. دقت میکنید، این خودش هنره، این تمرینه. ما شناخت مهارت که اینجا نمیخوایم که. بله، اگر از اون خانم میخوای ببینی خانم آشپز است یا خیاط ماهری هست یا نه، یه خانم خب یه لباس برای من بدوز، میام چون خیاط بودن شما برای من یه شرطه. بله، اونم لازم نیست پیش شما بدوزه.
ولی من خودم به شخصه دارم درباره احساسات یک خانم صحبت میکنم. آفرین.
پس
قبول دارید ذاتیت یکی نیست؟ قبول دارید ذاتیت یکی
نیست؟ پس موضوع شناخت عواطف و احساسات جنس مخالفه.
درسته؟
درست شد. حالا میخوام عواطف و احساسات رو بشناسیم. ماهیت عواطف و احساسات چیه؟ از چه نوع شناختایی است؟ به قول شما از چه نوع شناختای مهارتیه؟ که ما باید بریم با قول شما مثلا فوتبال بازی کنیم، خط بنویسیم یا خط بنویسه فوتبال بازی کنه ببینم این مهارت رو داره یا نداره، از این نوع نیست. عواطف احساسات جاش تو قلبه. دقت بکنید، از نوع نگرش هاست. نگرش ها یک شناخت های چند لایه است. شما برای همین تو نگرش یک لحظه پرخاشگری میکنید، 5 دقیقه بعدش با یک کسی دیگه قهقهه میزنید. خب این عواطف و احساسات خیلی تنوع داره. شما میخواید ببینید او یک شخصیت مهربانی هست یا نه، یک انسان دوست داشتنی هست یا نه. مثلا این عواطف و احساسات یه بخشش اینه، یک بخشش حالا وارد کلیاتش بشیم، ولی در نگاه جزئی این شناخت عواطف و احساسات از مسیر چی ارتباط مستقیم به دست نمیاد. چرا؟ چون توی این فضا همه از بروز احساسات مثبت به ما آلارم نشون میدن، عرضم به حضور شما بازخورد نشون میدن. به قول خودمون ما شنیدیم دیگه، میگیم توی 6 ماه اول همه ساعت خوشی رو دارن، بعد از 6 ماه اول استش که یک حرف مخالف میل میزان مقاومت، همراهی و اون چی احساسات جانب منفی و عواطف منفی خودشو بروز میده. اینجا که بله هر کسی میگه من دوست شما هستم، ارادت دارم، انقدر دوست دارم، که خودت نمیدونی خودت انقدر خودتو دوست نداری، ولی که آیا این اینجا جاشه؟ یعنی اینجوری شناخته میشه؟ نتیجه دومی رو که شما اشاره کردید که در فضای ارتباط با جنس مخالف انسان به اون میرسه، آرامش خاطره. یعنی وقتی انسان با یک کسی صحبت میکنه از جنس مخالف، یک احساس اعتماد اطمینان میکنه. دقت بکنید شما دو تا بحث رو اینجا یه مقدار با هم مخلوط کردید. اعتماد به نفس یعنی اعتماد به توانمندی های خود، این اصلا از جوهره انسان میجوشه و در درون خود انسان هست و بر اساس این اعتماد به نفس، مثلا الان شما خودتون در اینجا صحبت میکنید، این که میایید خیلی قشنگ زیبا ایده خودتون رو بیان میکنید و از حرف خودتون دفاع میکنید، یعنی قدرت اعتماد به نفس دارید. این اعتماد به نفس بخشیدنی نیست، اعطا کردنی نیست که من در فضای ارتباط با جنس مخالف دیگری بیاد من اعتماد به نفس ببخشه. نه، ما دنبال این نیستیم که یک کسی دیگری اعتماد به نفس، و هر کسی خودش دریافت میکنه. چرا؟ واکنش های محیطی میتونه زمین ساز تقویت اعتماد به نفس باشه، ولی ایجاد کننده نیست هرگز. پس دقت بکنید، اگر اعتماد به نفس هست در جوهره ذات هر فردی است که بر اساس حالا عواملی که انشاءالله اگر فرصتی شد از اون بحث خواهیم کرد به اعتماد به نفس خواهد رسید. اما اگر آرامش خاطره اتفاقا این گونه نیست. چرا؟ چون او وارد یک فضایی داره میشه که در واقع به کسی که دقت بکنید اعتماد نداره. در فضای دوستی ما اگر خیلی فضای اعتماد بخشی باشه باید اسرار خانوادمون رو بگیم، ولی کمتر گفته میشه، چون طرف مقابل من از کجا بدونم راستگوست، چه تعهدی به قول و قرار خودش داره. باید خدمتون عرض بکنم که این پدیده ارتباط دوستی با جنس مخالف از اندیشه مذهبی مسیحیت تحریف شده اخذ شده، وارد کشور ما شده، شرایطش رو با خودش نیاورده. دقت بکنید، در اونجا اگر یه چنین پدیده هست شرایطی داره، یک شرط اساسیش انحصاریشه. حالا اینجا طرف تو دانشگاه با یک کسی دوسته، تو محلشون با یک کسی دیگه دوسته، زمان تحصیل با یک کسی دوسته، زمان پایان ترم و رسید به تعطیلات تابستون مثل الان با کسی دیگه دوسته. خب بس نیا کنید، فضای اعتماد نیست، فضای اطمینان نیست. وقتی اعتماد و اطمینان نیست چگونه میتونه آرامش بخشی روانی داشته باشه؟ هر لحظه اطلاعات من مورد سوء استفاده قرار نگیره. برای همین میبینید کمترین سندی مثل یک عکس، مثل ضبط یک صدا تو این فضا رخ میده یا در اختیار دیگری قرار میگیره، برای طرف مقابل چقدر ناامنیتی ایجاد میکنه و اون رو به عنوان یک اهرم تهدید برای رسیدن به مطامع خودش از اون استفاده میکنه. اگر این فضا اینقدر آرامش بخشی داره دیگه سوء استفاده یعنی چی؟ آرامش بخشی مال اونجاییست که ارتباط صمیمانه باشه. ارتباط صمیمانه ارتباطیست که یعنی مشارکت گذاشتن هر چه ارزشمنده. شما دوتا دوست صمیمی هستید، وقتی میرید یه جا یک مثلا بستنی میخورید، هر کسی از دیگری سبقت میگیرید که پول رو حساب بکنه. چرا؟ چون صمیمی هستید. ولی اون رفیقی که ناصمیمی است میگه من خوردم رفتم، شما حساب کنید بیاید، یعنی این دستشو این طرف میزنه تو اون جیبش، از اون جیبش میزنه تو این جیبش تا دیگران حساب بکنن. ارتباط اگر صمیمانه باشه آرامش بخشی است، ولی اینجا ارتباط کجا صمیمی است؟ کجا تعهد هست؟ کجا پایبندی به قول و قرار هست؟ چون این فاکتورهای اعتماد بخش نیست، ما نمیتونیم بگیم آرامش بخشی داره. از اون طرف کارهای آماری میدانی که شده اتفاقا برعکس این نشون میده که طرف با یه نفر مدت کوتاهی دوست بوده، همیشه میلرزه و میترسه مبادا حرفایی که او زده به این خانم این بره به یکی دیگه بگه. اما بلوغ فکری رو من متوجه نشدم یعنی چی؟ یعنی رشد انتزاعی پیدا میکنی؟ بلوغ فکری یعنی چی؟ من اینو برام توضیح بدید متوجه بشم و در خدمتون هستم.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
بلوغ فکری از نظر من وقتی میگم که با یه ارتباط احساسی آدم به بلوغ فکری میرسه توضیح دادم. دیگه فرق دوستی احساسات، دوستی، فرق رابطه اجتماعی، فرق رابطه زناشویی، تمام اینها رو من متوجه میشم.
این چه جوری توضیح بدین رو چیزی متوجه؟
منظور من با یه خانومی دوست میشم، خب وقت میدونم با این خانوم مثلا دوست میشم، میدونم دیگه از چه میدونم صحبت های مثلا روابط نامشروع، از به کار بردن بعضی الفاظ کلمات، بعضی چیزا رو حجب و حیا دارم، به خاطر اینکه این دوستیه، رابطه زناشویی نیست. بعضی از حرفا رو نمیشه زد. وقتی من با یه نفری داریم مثلا میریم خرید میکنیم، نمیام از مشکلات خودم برای فروشنده بگم، نمیام برای خود برای اون طرفی که حالا توی بانک
میشه. توی فضای دوستی چی میگید که میگید مثلا اینو میشه گفت اونو نمیشه گفت؟
توی دوستی مثلا من مشکلات شخصی خودم رو میگم. مشکلات شخصی مثلا چی؟ آقا من خیلی سطحی، بستگی داره با طرف چقدر صمیمی باشید. یه موقع از شما دارید با مادرتون صحبت میکنید، یه موقع از با دوستتون داخل دانشگاه دارید صحبت میکنید. من با مادرم خب خیلی بیشتر صحبت میکنم، ولی با اون دوستم آره من فردا مثلا دوتا امتحان دارم. این صحبتیه که با توی اون رابطه اجتماعی نمیگم.
این سطح از دادن اطلاعات رو کی تعریف میکنه توی اینجا؟ نگاه کنید، ما تو ارتباطات میگیم میخواییم به رشد برسیم دیگه جناب آقای لطیف، درسته؟ این که در ارتباطات به رشد میرسیم بستگی داره به اون میزان پیام و سطح پیامی که در ارتباط مبادله میشه. من اگر بیام، دقت بکنید، تو این فضای دوستی به شما بگم آقای لطیف حال شما چطوره؟ احوالتون خوبه؟ چی کار میکنید؟ چه خبر؟ کجا بودید؟ فردا هم همینجور. اینجا چه رشدی برای من حاصل میشه؟ چه مطلب ناگفته ای رو تا به حال نشنیده بودم که شما برام میگید که من رشد پیدا بکنم؟
این رابطه اجتماعی است.
خب نه، خب ارتباط دوستی با جنس های خودش هم یعنی رابطه اجتماعی دیگه. اگر ما اینجا هر روز میایم میگیم آقا امروز امتحان دارم، فردا من قصد دارم، پس فردا چی دارم، این چه رشدی رو برام میرسه؟ من اینو برام توضیح بده، جدی نفهمیدم.
درسته، الان ادامه میدم.
اونجایی برای من ارتباطات اجتماعی رشد شناختی رو در پی داره که برای من یه بار دانشی داشته باشه. یعنی در واقع این ارتباط دوستی میشه یک ارتباط آموزشی، مثل اینکه این خانم شده برای من معلم من. خب این دیگه ارتباط دوستی نیست. اگر واقعا ارتباط اینجاست که ما داریم عاطفه و صمیمیت و دل دادن و قلب گرفتن رو داریم حرف میزنیم، تو اینجا اصلا بار دانش نیست که شناختی رخ بده، بلوغی رخ بده، بلوغ فکری، هیچ بلوغی رخ نمیده. هنوز متوجه نشدم که در اینجا چی مبادله میشه که به شناخت من، به دانش من، یعنی اون بلوغ فکری من رو ایجاد بکنه. در فضای عواطف و احساسات چرا؟ من یاد میگیرم شکل مبادله احساسات رو، پاسخ دادن به یک احساس مثبت و یک احساس منفی رو، که اگر او دلش شکست من چجور دلی رو به دست بیارم. بله این تو اینجا به دست میاد، ولی آیا واقعا اسم اینو میشه بذاشت بلوغ فکری؟ نه، تعامل عاطفی رو به من میآموزه. شما توی اینجا خیلی واضح حرف میزنم، اگر میای خیلی خلاصه در اینجا یک مقاله علمی خونده، طرف میاد خلاصه مقاله علمی رو در این ارتباط به شما میگه، نه لبخنده نه اخمه، هیچ، نه به قول خودمون عواطف مثبت نه منفی. اینجا بله میتونیم بگیم این ارتباط برای من یک بار شناختی داشت، یک نتیجه شناختی داشت، معرفتی داشت. ولی اون چرا که الان ما تو فضای ارتباطات دوستانه داریم میبینیم با جنس مخالف، اینجا این نیستش که اینجا میاد مقاله علمی رو برای همدیگه ترجمه میکنن، خلاصه یک درس رو برای همدیگه بازگو میکنن، او میشه معلم، نقش معلمی رو ایفا میکنه، من میشم شاگرد. این گونه نیست.
در تایید حرفای آقای لطیف، این که گفتید دوستی ها باعث میشه ما فرق بین دوستی اجتماعی، رابطه ازدواج و رابطه دوستی رو متوجه بشیم، احسن. آیا برای اینجور ارتباط های درک اینجور تفاوت های نیاز داری حتما چند تا دوستی انجام بدی؟ پس تو تنوع طلبی دو مدرش دنبال این هستی که بخوای فقط تجربه بکنی زیاد. تو نه شما، تو نوعی نه توی شر مثلا شما. خب به خاطر پس با یه بار دوستی هم میتونی همچین تجربه بکنی. پس از صدر میارم از زیل، پس قبول کن نمیتونی با همه دخترها و با همه پسرها رفاقت بکنی، دوستی داشته باشی. چرا؟ چون این دیگه دوستی نیست که بخوای شناختی پیدا بکنی، بخوای رابطه ها رو تجزیه و تحلیل بکنی. اینی که گفتم در تایید حرفات عمدن این حرفو زدم تا باعث بشه که تو بذاری من صحبت کنم. ببین من که رفیقتم دارم بهت رکب میزنم، برای چی؟ برای اینکه حرفمو بهت قبول کنم. پس توی رابطه دختر و پسر وقتی احساسات حاکم میشه، این رکب‌ها انقدر زیاد میشه که دیگه احساسات روی این حرفا سایه داره، دیگه منطق نیست، چون رابطه دختر و پسر رابطه احساساتی شده. تو اگه تونستی توی احساساتت اطمینانتو نگه داری، اگه تونستی توی احساساتت عواطفتو جلوگیری بکنی، ازش نذاری بیش از حد بره جلو، اگه تونستی این حد و مرزا رو نگه داری، برو جلو. ولی اگه قائل بر این هستی که احساسات انقدر قوه باربریش انقدر قوه تحکمش بالاست که از منطق شاید جلوتر بره، مطمئن باش نمیتونی این ظرفیت رو توی خودت ایجاد بکنی. برای اینکه این ظرفیت رو ایجاد بکنی نیاز داری تجربه کنی. اولین بارم که تجربه میکنی شاید به قیمت گرونی واسه تموم بشه. پس برای اینکه به این قیمت گرون تموم نشه وارد این حاشیه نشو. میتونی بشی سعی کن خودتو واکسینه بکنی.
خب اگه این جواب منفی به پیامدهایی که شما ازش مثبت اعلام کردید،
ما مثلا با یه دختر صحبت میکنیم بهش بگیم زیبا هستی یا عکس العملیه، بهش بگیم زیباتری شاید یه عکس العمل دیگه باشه. من میخوام ببینم اگه این جمله ها رو کجا به کار ببرم، واسه کی به کار ببرم بهتره. آیا واقعا اینها اینقدر تاثیر داره توی زندگی که به خاطرش باید بیایم وارد همچین؟
نه اصلا میگم تاثیر داشته باشه، من نمیخوام بگم تاثیر نه اصلا میگم تاثیر داشته باشه.
یه تحلیل فایده خیلی... هزینه میکنیم. من خیلی... اینقدر هزینه میکنم چه فایده ای دستم؟
نه خیر اصلا میگم هزینه هم نداشته باشه. من فرضم اینو میگیرم، میگم هزینه هم نداشته باشه.
خیلی غیر اوغلایی به خاطر
نه حالا نه اصلا فعلا نمیخوام بگم بکن. بله هزینه داره، ریسک داره. من اصلا وارد اون مقوله نمیخوام بشم. میخوام بگم فرض کن هیچ هزینه ای نداره. فرض محال که محال نیست. میخوام بگم هیچ هزینه نداره، ولی آیا این راه شناخته؟ شما میشناسید که فرض کنید این شخص، این خانم به جای اینکه بگی زیبا هستی، اگه بگی زیباتری بهتر خوشش میاد.
خب آیا نفر دوم همینطوره؟
با تو ارتباط صمیمانه شدی. حال نفر دوم هم همینه؟
نه. میخواد به این شناخت،
میخواد شناخت نمیاد.
به این شناخت فقط نسبت به یک موضوع خاص، به یک شخص خاص میرسه. پس باید مجبور میشه تک تک دخترها، تک تک پسرها رو آزمایش کنه. تا چی به یک مورد نظر برسه. مثلا اینجوری باشه، یا ممکنه ظرف یک روز به این نتیجه برسه، ممکنه ظرف 10 سال به این نتیجه برسه.
مثلا ممکن نیست هر انسانی بابا دو تا من آخرین میخوام بگم توی یک خانواده، من خیلی واضح‌تر از این صحبت میکنم، توی یک خانواده برادر و یا دو تا خواهر دو قلوی تک تخمکی استراحت که کاملا شباهت نزدیکی به هم دارن، هرگز در انتظارات، در سلایق، در عواطف و احساسات یکسان نیستند که اون ادبیاتی که او را خوشایند است اون دیگری را هم خوشاید. این گونه نیست. ما باید وارد اینا کنیم. نمیگم شناخت نباشه، البته خواهیم گفت که این شناخت احساسات و عواطف هم جاش اینجا نیست.
شما ببینید با کی قرار دوست بشین، خب با کی قرار دوستی کنیم و به چه هدفی قرار دوستی کنیم. یکی هست بله خیلی معذرت میخوام تو خیابون راه میره شماره تلفنش رو به همه میده، اصلا نمیدونه کی داره به زنگ میزنه، راه یه دختری داره به زنگ میزنه. خب این 100% اشتباهه. این هیچ موقع فرق بین همسر، اجتماع و دوستی رو نمیفهمه.
شما اون شرایطی که برای دوستی داری رو بگید.
خب این شرایطی که برای دوستی دارم، من شرایطم چیه؟ من میگم با یک نفری با شناخت، من یه نفر رو نگاه میکنم اون چیزی که خودم
هست. قبل از اینکه دوست بشید
قبل از اینکه دوست بشم مثلا یکی از بچهای دانشگاه، یکی از دخترای دانشگاه، دارم خود نوعی مثال میزنم، یکی از دخترای دانشگاه نگاه میکنم، خب این اخلاقیاتش تقریبا با اون چیزی که من میخوام سازگاره.
چجوری
بنشینم؟
100% مثلا من چی رو میخوام؟ با هر کسی نخنده، خب با یه سری افراد خاص که اونم تازه خیلی صمیمی شدن، حالا مثلا حجابش فلان جور باشه. بعضیا هستن دختر محجبه که رد میشه اصلا بهش نگاه نمیکنن، ولی به سمت دختره میرن که خب با حجاب نامناسب میان بیرون. بعضیا هستن اصلا دختره که حجاب نامناسب دارن کار نه، میان با دختره دوست میشن که حجاب مناسب دارن.
این شرایط رو برای دوستی، برای انتخاب دوست،
برای
انتخاب
دوست.
حالا چرا این دوست رو اینطوری انتخاب میکنن؟ چون اون ذات شخصی
برای چی سراغ این شرایط میری؟
چرا سراغ این شرایط میری؟ حالا برای اینکه اون فرد در زمین ناخودآگاهش از اینجور افراد خوشش میاد، حتی برای ازدواج یک فردی رو توی این سنخ میپسنده. افرادی
یعنی
که
شما
ازدواج
برای
میکنن...
ازدواج سراغ همون باشید، برای دوستی سراغ همون هایی میرید که در آینده میخوای با همون ها ازدواج بکنید.
آفرین.
خب آقای لطیف شما یه مطلبی رو اینجا در نظر نمیگیرید. تفکرات همه محجبه ها و غیر محجبه ها با هم
یکی
نیستش که شما بخواید این رو این قضاوت کلی رو راجع بهشون بکنید.
حالا اجازه بدید
یه مثال یه مثالی که هست میگم 5 تا انگشت هیچ وقت اینه هم نیست. حتی 10 تا انگشتتون هم شبیه هم نیست. اثر انگشتتون فهمه. این اثر انگشت همون ذهنیت و تفکره. وقتی که من مثلا میگم اون فرد میره سمت افراد چادری، حداقل یه تشابه ظاهری اندازه‌ای مثل دو تا انگشت اشاره ما دارم، درسته؟
خب.
فردی که میره با یه نفری که مثلا چادر حجابش رو رعایت میکنه خب. به حجابش اهمیت میده، اینه که با نفر دیگه من ذهنیتم نسبت به اینکه آقا این ظاهرش باید اینطوری باشه، این یه سری تفکرات رو داره، این حداقل از حجب و حیا چیزی سرش میشه، ولی اون کسی که مثلا با حجاب نامناسب میاد بیرون.
من حرف شما رو متوجه شدم، اجازه بدید جنبندی بکنم اینجا. نکنید شما میخواید بگید قبل از اینکه من دوست بشم میرم شرایط دوست رو میشناسم، در فرد مورد نظر احراز میکنم، بعد اون وقت باهاش طرح دوستی میریزم. درسته؟ ما اینو جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم این چنین دوستی، دوستی پایداره و همون ازدواج.
حالا صاحب
چرا الان میگم خدمت شما، کسی که بیاد همه اطلاعات خانوادگیشو به شما بدهد که شما دلتون محکم بشه و قرص بشه
و درست بدهد،
دو در دوستی به شما تعهد بدهد که آدم نادوست و غیر صمیمی و ناروزن و اینو چیزا هم نباشد، یعنی یک مطالعه دقیق و یک تعهد قرص محکم بر یک دوستی چیز غیر از ازدواج نیست. تعهد چیه؟ یعنی همون عقد. ما کجا تعهد داریم؟ یعنی این که با هم دیگه قول و قرار گذاشتیم، با هم دیگه مثلا نوشتیم، این که میگه یکی میندازه دور پارش میکنه بهش اعتباری نیست. اتفاقا حرف همینجاست که میگیم این شناخت کجا حاصل میشه. شما یه موقع هست میگی میخوام دوست بشم تا بشناسم که فرد مناسبی است برای ادامه دوستی، یه موقع میگی نه من الان دوست نیستم، که من الان میخوام بشناسمش ببینم که فرد مناسبی هست، پس الان دوست نیستی، پس الان از بحث ما خارجه. یا الان که ارتباط هست دوستانه است یا ارتباط نیست. اگر میخوای بشناسی خب راهش هم این نیستش که بری از خودش بپرسی خانم خوش اخلاق یا بد اخلاق، باید از جای دیگه بپرسید.
ولی با این حرف تو ذهنت مخالفم که میگین راهش این نیست.
راه چی؟
راه این که میگین رابطش راه شناخت،
راه شناخت
این
نیست.
دختر این نیست. ولی من نظرم این هست که راه این فقط نیست. خب
بله
باید راه... ما شخصو بندازیم توی بوته امتحان.
اون ناگهانی من و شما نمیتونیم بوته. اون آزمایش داره. اون آزمایش جای دیگه داره.
احسن. پس نمیتونیم.
نه اینکه من و شما بندازیم اون رو توی چالش.
من میخوام از آقای زینتی مال هر سه موردی که امروز راجعش بحث شد، حالا این پیامده احتمالاً ادامه داشته باشه،
بله بحث میکنیم
اگر ادامه داشته باشه، این سه تا پیامدی که امروز آقای لطیف مطرح کردن و بعضی دوستان موافق بودن و بعضی مخالف، و راجعش آقای زینتی یه تکمله‌ای بگن که بالاخره قبول کردیم یا نکردیم. متشکر از همه دوستانی که در استودیو تشریف دارن. از حاجی زینتی من خواهش میکنم که جنبندی کلی رو از بحثی که امروز داشتیم بفهمید تا انشاءالله در برنامه بعد ادامه بدیم.
رفقا در یک نگاه و دید من بگم رعنابینانه و ایدئال پسندی سه تا ثمره و نتیجه رو برای ارتباط با جنس مخالف گفتن. یکی یادگیری و به دست آوردن تجربه از جنس مخالف که این رو گفتیم مسیری برای شناخت نیست، اونجایی که عواطف و احساسات مبادله میشه بار شناختی معنا نداره و کمیت عقل و ذهن لنگه. دومین ثمره و نتیجه ای رو که برایش بیان کردن آرامش خاطر رو آیه لطیف براش شمردن که این رو هم گفتیم اتفاقا آرامش خاطر رو نه تنها ایجاد نمی‌کنه بلکه سلب می‌کنه، برای همین طرفین این ارتباط همیشه در دلهوره این هستن که این ارتباط گسسته بشه، اسرارشون هویدا بشه، و به ویژه این که پس فردا این ارتباط شکسته شد و از بین رفت، مبادا با اون کسی که میخواد شریک زندگی من بشه این رو بشه. خب اینا دلنگرانی ایجاد میکنه، چجوری میتونه فضای اعتماد بخشی و آرامش خاطر رو ایجاد بکنه یا اعتماد به نفس رو به تعبیر ایشون. و سومین نتیجه و ثمره رو هم که بیان کردم بلوغ فکری بود که گفتیم در اون جایی رو که عواطف و احساسات حاکمه اصلا فکر کار نمیکنه تا به بلوغ برسه. اگر بلوغی باشه بلوغ دیگری است، یعنی بلوغ جسمی و جنسی رو تشدید میکنه. اتفاقا یکی از پیامدهای من همینجا اشاره کنم، یکی از پیامدهای بسیار ناگوار این نوع ارتباطات هم شتاب زدگی در بلوغ، هم زودرس بودن بلوغ و هم ناهنجاری در ایجاد صفات ثانویه بلوغه که ما بهش توجه نداریم. برخی از مثلا دختران و پسرانی که در معرض این ارتباط قرار میگیرن از نظر فیزیک دچار یه تحولات ناگهانی میشن که خودشون نمیدونن از کجا دارن این به قول معروف زشتی اندام رو چی میگن دریافت میکنن، تجربه میکنن، در حالی که این مال این فضای ارتباطی است که امیدوارم که خداوند سبحان به همه ما توفیق بده بتونیم اول یک شناخت و آگاهی داشته باشیم، بعد وارد فضای دوستی بشیم، دوستی که در آن یاد خدا باشه، دوستی که در آن دانش افزایی باشه و دوستی که در آن خانه آخرت همه ما آباد بشه انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما حاجی زینتی برای حضورتون در برنامه. حجت الاسلام و مسلمین زینتی استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی جامعه مصطفی العالمی هستند که توفیق داریم در خدمتشون باشیم و از شما دانشجویان گرامی که در برنامه حضور داشتید انشالله باز هم شاهد حضور شما در برنامه دانشجو باشیم. این موضوع رو باز هم ادامه خواهیم داد در برنامه‌های بعدی. سایت رادیو معارف رو هم به خاطر داشته باشید www.radiomaarif.ir که در خدمت شما بزرگواران برنامه دانشجو رو میتونید از روی سایت رادیو معارف هم دانلود بفرمایید. متشکرم و ممنون از شما بزرگواران و خداوند یار و نگهدار همه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
میخوانم ای عطر سر شاه جوانی، ای صد صد لحظه هایت مهربانی، میخوانم ای عطر سر شاه جوانی، ای صد صد لحظه هایت مهربانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.